شکار فرزانه ریمیم یک از باشندهای وقت. اول این که به خود باور داشته باشین که این کاری که میخواین شروع میکنین، اول فکر کنین که ما میتونیم، یعنی در حد توانایی ما هست که این کار بکنیم. اول توانایی خود رو از کار بسنجین، بعد از او هدف تعیین کنین، برنامه ریزی کنین، نظر به برنامه که پیش برین کار میتونین با کامیابی و یک دستاورد خوب به پایان برسین.
همچنان با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم. این برنامه مخصوص شماست جوانهای عزیز و البته جوان دلهای نازنین در هر سنی که هستین. دوست داریم که بیشتر با ما مشارکت داشته باشین، بیشتر با ما پیامک رایی بکنین، چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیزم، یاری که ما در خدمتتان هستیم، صحبت‌های آقای رئیسی، رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی سازمان ملل برقرار هست. ما با شما خدافیزی میکنیم، صحبت‌های ایشان را به صورت زنده میشنویم.
کرامت و اصالت آرمان‌های خود صیانت نماید. ملت ایران در گام نخست بنای یک نظم مدنی سیاسی پیشرفته بر اساس عقلانیت منبعث از وحی را به نام جمهوری اسلامی بنا نهاد و در گام دوم به دنبال شکل گیری به نظم و نظام عادلانه بین المللی پرداخت. عناصر کلیدی در این مسیر خداخواهی، آگاهی بخشی، نوع دوستی و چند جانبه گرایی است. خانوم ها و آقایان، من مفتخرم که نماینده ملتی هستم که میراثدار تمدن بزرگی است، ملتی که همیشه آزاد بوده و قرنها تلاش سلطه‌گران برای اسارت سرنوشت خود را ناکام گذاشته است، ملتی که همواره ظلم را مایه تباهی دانسته و در طول تاریخ خود با اسارت دیگر ملت‌ها نیز مبارزه کرده است، از اسارت بابلی تا اسارت فلسطینی. ما قائل به سرنوشت مشترک برای بشریت هستیم و از جهانی شدن عدالت حمایت می‌کنیم. ما آنچه را برای خود می‌پسندیم برای دیگران آرزو می‌کنیم و آنچه را برای خود نمی‌پسندیم به دیگران تحمیل نمی‌کنیم. ملت ایران بر این باور است که عدالت وحدت آفرین است و ظلم جنگ افروز. این که کشوری در داخل خود مدعی عدالت باشد اما در خارج انواع تروریست ها را تربیت کند و به جان ملت ها بیندازد، یا با تحمیل فشارهای مختلف ملت ها را به تسلیم وادار کند، باید هم از بشریت شرم کند، هم از آزادی و هم از عدالت. انسانیت منحصر به بخشی از انسانها نیست. حقوق بشر جز با تأمین حقوق همه بشر متصور نیست. جمهوری اسلامی ایران با الهام از باورهای دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسی خود، یکی از کارآمدترین سازوکارها، یکی از کارآمدترین سازوکارها را در صیانت از حقوق بشر در اختیار داشته و با مؤثرترین ابزارها استیفای حقوق نقض شده هر فرد را رسالت انسانی، مسئولیت حاکمیتی، وظیفه الهی و یک مأموریت تفویض شده از سوی مردم می‌داند. جمهوری اسلامی استانداردهای دوگانه برخی از دولت‌ها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد آن موضع‌گیری های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده‌ها زن بی پناه در مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی است. تا زمانی که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند نقض‌های مکرر در امان نخواهد بود. بالاتر از حقوق بشر حقوق ملت هاست که به راحتی توسط قدرت‌های ظالم پایمال می شود. حق جوامع بومی کانادا که فرزندانشان به جای کلاس‌های مدرسه در گورهای دست جمعی حیات مدرسه دفن شدند. حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، حق توسعه ملت‌های تحت تحریم، حق حیات ملت‌های تحت اشغال یا قربانی تروریسم، حق زندگی آوارگان بی‌پناه که کودکان را در قفس‌های جداگانه از مادران و پدران خود محبوس می‌کنند، همگی نشان می‌دهند که جایگاه مدعی و متهم در مسئله حقوق بشر نباید جابجا شود و اینکه ناقضان واقعی حقوق بشر شایستگی اخلاقی لازم برای اظهار نظر درباره حقوق بشر را ندارند. نقش بی‌نظیر ایران در نابودی داعش که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که زنان کرد و ایزدی و مسیحی را به بردگی می گرفت کفایت می کند که نشان دهد ما در جایگاه مدعی و مدافع حقوق بشر هستیم و حامیان داعش در جایگاه متهم قرار دارند. حضار محترم، اینک در شرایطی گرد هم آمدیم که با یک واقعیت مهم، یعنی چرخش و تغییر جهان و ورود به دوران و نظمی جدید مواجه هستیم. جهان کهنه، جهان یک جانب گرایی، سلطه طلبی، غلبه سرمایه بر اخلاق و عدالت و فضیلت، توسعه دهنده فقر و تبعیض و نابرابری، به کارگیری خشونت، تحریم و نقض حقوق ملت‌ها و استفاده از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به عنوان ابزار فشار بر کشورهای مستقل بوده و در یک کلام جهانی از هر نظر ناعادلانه. این نظم ناعادلانه مشروعیتش را در افکار عمومی دنیا از دست داده و اراده های جدی برای تغییر آن شکل گرفته است. زوال این نظم کهنه تردید ناپذیر است. منطقه ما یعنی غرب آسیا از افغانستان تا عراق، لبنان، فلسطین و ایران سربلند موزه بزرگ زوال این نظم کهنه است. علاوه بر آن، تهدید فزاینده تروریسم و افراطی‌گرایی، انحطاط فرهنگی، زوال اخلاق سیاسی، تضعیف بی‌سابقه چند جانبه‌گرایی و رشد بیمارگونه اقدامات نامشروع یک جانبه، چالش‌های بزرگی بر سر راه پیشرفت همه جانبه و تعالی بشر پدید آورنده است. ما بر این باوریم که برای مقابله با تهدیدهای دیرین و معضلات نوین جهانی گزینه‌ای جز همبستگی و همکاری در چارچوب چند جانبه گرایی مبتنی بر عدالت و بر اساس اصول و ارزش‌های متعالی انسانی منبعث از آموزه‌های انبیاء الهی وجود ندارد. حضار محترم، همه ملت‌های آزاده دل در گروه این ارزش‌های والا دارند، اما همین سلسله باورها دلیل همه دشمنی ظالمان جهان با ماست. آنچه ما می‌خواهیم حقوق ملت ایران است. رابطه مبتنی بر ظلم را بر نمی‌تابیم. ما پای حقوق ملت خود ایستاده ایم. ما بر این باوریم که هر گونه رابطه ستمگری به ضرر صلح و امنیت جهانی است و مهمترین تهدید برای جامعه جهانی عادی‌انگاری ظلم است. دست یافتن به امنیت جهانی از هر طریقی غیر از عدالت پایدار نخواهد ماند و این همان چیزی است که ما از سازمان ملل متحد انتظار داریم که انجام دهد. آری، اجرای عدالت سخت است و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از مدعیان صلح از عدالت گریزانند. سوال ما از دولت‌های مدعی آن است که اگر اراده‌ای برای اجرای عدالت ندارید، آیا تمایلی برای مقابله با ظلم هم ندارید؟ منطق ما ریشه در همان فرهنگ قرآنی دارد که فرمود نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید. سرنوشت بسیاری از ملت‌ها با همین عبارت رقم می‌خورد. کسانی که از قدرت منطق بی‌بهره‌اند به منطق زور متوسل می‌شوند. منطقی که بر پایه عدالت باشد قدرت ساز است و بر دلها حکومت می‌کند. کشوری که منطق ندارد متوسل به کودتا، اشغالگری، مداخله نظامی، لشکرکشی، برخورد گزینشی با تروریسم و چه بسیار ظلمها و بی‌عدالتی‌های دیگر می‌شود. آیا توسل به سلاح اتمی جهان را به سوی عدالت سوق داد یا زمینه سلطه‌گری شد؟ کشته شدن صدها هزار کودک عراقی، یمنی، سوری و افغان در خدمت کدام آرمان بشری بوده است؟ آیا اینها جلوه‌های ظلم و بی‌عدالتی در جهان نیستند؟ راستی ایران چه چیزی غیر از مطالبه حقوق عادل راستی ایران چه چیزی غیر از مطالبه حقوق قانونی و عادلانه خود خواسته است که زورمداران عالم را برآشفته کرده است؟ همکاران محترم، امروز هژمونی طلبی و روحیه جنگ سرد دنیا را آزار می‌دهد و دوران جدیدی از نارامی جهان ما را تهدید می‌کند. خواست ملت‌های جهان برای تحقق عدالت شدیدتر و اراده آنها برای پیشرفت، استقلال و برخورداری از امنیت جدیتر شده است. بارور شدن دکترین مقاومت جلوه بارز عزم ملت‌ها برای تحقق عدالت است. تکرار می‌کنم، بارور شدن دکترین مقاومت جلوه بارز عزم ملت‌ها برای تحقق عدالت است. اما در مقابل، یک جانبه‌گرایی به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است. امریکا نمیتواند بپذیرد کشورها روی پای خود بیستند و خامندیشانه نظامیگری را مایه امنیت تصور میکند. دوستان امریکا نیز وضع بهتری ندارند. آنچه امروز در اروپا رخ میدهد آینه است از آنچه در دهه‌های گذشته در آسیای غربی اتفاق افتاده است. ماهیت لشکرکشی به غرب آسیا و گسترش ناتو به شرق اروپا تفاوتی با یکدیگر ندارند، چرا که در هر دو سرنوشت کشورها توسط آمریکایی تعریف می شود که منافع خود را با هزینه دیگران دنبال می کند. آقای رئیس، حضار محترم، انقلاب اسلامی آغاز حرکت ملت ایران برای رسیدن به جایگاه شایسته خود بود و در این دوران بحران‌های مختلفی را همچون کودتا، تروریسم داخلی، تجزیه طلبی، جنگ، آشوب و تحریم را پشت سر گذاشت که هیچ یک از آنها به تنهایی برای بسیاری از کشورها قابل تحمل نبود. از زمانی که رئیس جمهور وقت ایران آقای محمد علی رجایی پای خود را که آثار شکنجه رژیم تحت حمایت امریکا در آن نمایان بود روی این تریبون گذاشت، بیش از 40 سال می گذرد. او مدتی پس از آن سخنرانی به دست گروهک تروریستی مورد حمایت آمریکا به شهادت رسید. 4 دهه پیش ملت ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با بیرون کردن بیگانگان از مملکت خود بر سرنوشت خیش مسلط شد و اکنون ملت‌های منطقه با الگوبرداری از آن تجربه به دنبال به دست گرفتن سرنوشت خود هستند. ملت ایران که خود قربانی تروریسم بوده است، امروز به تکیه‌گاه امنیت در منطقه و پیشتاز راستین مبارزه با تروریسم در جهان تبدیل شده است. ملت ایران برای رسیدن به اهداف متعالی و عادلانه خود هزینه داده است. چون زمان که صدام قرارداد الجزایر را پاره کرد و جنگ تمام عیار نظامی را علیه ما آغاز کرد و چه زمانی که رئیس جمهور سابق آمریکا توافق هسته‌ای را زیر پا گذاشت و جنگ تمام عیار اقتصادی به راه انداخت و از جلوه جدیدی از جنایت علیه بشریت پرده برداری کرد. مدتی پیش رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد که داعش را آمریکا ایجاد کرده است. برای ما فرقی نمی کند که داعش ساخته دست کدام یک از دولت‌های آمریکا باشد. مسئله این است که دولتی از آن طرف کره زمین تصمیم گرفت که جغرافیای منطقه ما را به قیمت ریختن خون صدها هزار زن و کودک دوباره خط‌کشی کند. اما جمهوری اسلامی این پروژه را متوقف کرد و سپس به عقب راند. فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی. کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید، کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق آمریکا سند این جنایت را به اسم خود رقم زد. رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا با آن اعتراف کرده، خدمت به انسانیت است. تا از این ظلمی که به ملت‌های منطقه شده است، به نحوی دلهای جراحت دیده از این ظلم تشفی پیدا کند. رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا با آن اعتراف کرده، خدمت به انسانیت است. تا از این پس ظلم زبون گردد و عدالت سربلند باشد. ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق دادگاه عادلانه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد. خانوم ها و آقایان، داستان ملت ایران داستان ملتی است که آموخته است روی پای خود بایستد و به دیگری تکیه نکند. این تجربه را زمانی آموخت که در هر دو جنگ جهانی اعلام بی‌طرفی کرد، اما در هر دو بار اشغال نظامی شد، یا آنجایی که در پی ملی کردن صنعت نفت برای نجات از دست استعمار انگلیس به آمریکا متوسل شد ولی همانها علیه دولت وقت ایران کودتا کردند، و آنجایی که در یک توافق چند جانبه بین‌المللی که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود وعده رفع تحریم گرفت ولی خود را در برابر بیرحمانه ترین نظام تحریم ها یافت. حضار محترم، آیان و بانوان، ملت ایران با داشتن همین نگرش و آن تجارب، سیاست ایستادگی و پیشرفت را دنبال کرده است. دقیقاً به خاطر نظم سیاسی و مدنی پیشرفته و مستحکم و عقلانی، ایران اسلامی علارغم تحریم و تهدید امروز یک کشور قوی با دستاوردهای عظیم علمی و فنی و استقلال بی‌نظیر در سطح منطقه و جهان است. ما معتقدیم که امروز جهان به ایران قوی نیازمند است. امروز ما در عین صادرات نفت و گاز، شبکه گسترده توزیع برق و گاز را در سراسر کشور ایجاد کرده ایم. در دانش و علوم پیشرفته از جمله سلول‌های بنیادین، صنایع فضایی، بایو و نانو تکنولوژی و علوم هسته‌ای پیشتاز هستیم. رشد ایران در شاخص‌های توسعه انسانی چشمگیر است. زیرساخت‌های رفاه اجتماعی از جمله پوشش بیمه به طور گسترده برای جمعیت 85 میلیونی ایران ایجاد شده است و مردم سالاری به صورت فراگیر در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نهادینه و به رویه اساسی نظام تبدیل شده است. در حالی که ما در دوران جنگ حتی برای خرید سیم خاردار نیز تحریم بودیم، اکنون با دستیابی به دانش فنی پیشرفته ترین تجهیزات نظامی به نقطه بازدارندگی رسیده ایم. این در حالی است که در همه این دوران شاهد دشمنی فزاینده امریکا در مقابل با پیشرفت ملت ایران بودیم. مردم جهان، حضار محترم، آقای رئیس، این دشمنان ما نبودند که کوتاه آمدند، بلکه این ملت ما بود که هر دشمنی را از میدان بیرون کرد. ملت ایران با حضور مؤثر و مشارکت فراگیر در نظم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی توانست ضمن پایبندی به ارزش‌ها و الهام بخشی به ملت‌ها مرحله اول انقلاب اسلامی را با قدرت و موفقیت طی کند و اینک در گام دوم سیاست همسایگی و تعمیق چند جانبه گرایی اقتصادی را در اولویت دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران خواستار تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان، به خصوص کشورهای همسایه و دوست خود است. جنگ راه حل بحران ها نیست، بلکه مسیر حل بحران گفتگو و تفاهم است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه دارای اراده و توانایی برای کمک به حل بحران هاست. در یک سال گذشته پیوندهای اقتصادی ایران تقویت شده و تجارت منطقه‌ای آن به صورت چشمگیری رشد کرده است و با گسترش زیرساخت‌های همکاری اقتصادی پایدار فصل نوینی از دوستی و اعتماد متقابل پدید آمده است. این سیاست همسایگی سیاستی امنیت ساز و ثبات آفرین است. ما در دوران سختی همسایگان اثبات کردیم که یار همسایگان خود هستیم. در همه گفتگوهای پرشماری که با رؤسا و سران منطقه داشتم، یکی از مهمترین نکات مشترک این بوده که امنیت منطقه باید به صورت درونزا و بدون مداخله خارجی تأمین شود و راه آن همکاری است، نه بلوک بندی. دوران پیش رو دوران همکاری‌های پایدار، رفاه، ثبات و برادری است. اگر سرنوشت منطقه به دست خود کشورهای منطقه رقم بخورد، اشغالگران و غاصبان رفتنی هستند و همسایگان برای یکدیگر باقی میمانند. روزگاری جنگ بین دو ملت ایران و عراق پدید آمده بود با تحریک بیگانگان و دشمنان ملت‌های ایران و عراق، ولی امروز بزرگترین نماد برادری و رویداد فرهنگی جهان، یعنی راهپیمایی اربعین، با مجاهدت بی‌نظیر مردم عراق و ایران و دیگر ملت‌های جهان برگزار می‌شود. تو از یاد و راه حسین ابن علی علیه السلام، فرزند محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تجلیل کنند که جان خود و خانوادش را برای رهایی مردم از جهالت و رهایی آنها از ظلم فدا کرد. حضار محترم، تمایل دارم توجه شما را به یکی از جلوه‌های غم‌انگیز بی‌عدالتی که سرمنشأ همه بحران‌های منطقه است جلب کنم. تاریخ معاصر ملتی مظلومتر از فلسطین و ظالمتر از رژیم اشغالگر قدس به خود ندیده است. رژیم صهیونیستی که بیش از 70 سال آپارتاید، تجاوزگری، کشتار زنان و کودکان منطقه را در کارنامه سیاه خود دارد، بزرگترین زندان روی زمین را در غزه برپا کرده است و استمرار شهرکسازی و تصاویر شیون و گریه مظلومان فلسطینی در اثر غصب اراضی، منازل و مزارع آنان و کشتار فرزندانشان به همه نشان می‌دهد 7 دهه ظلم و اشغالگری اسرائیل گویا پایان ندارد. دولت‌های مدعی آزادی و دموکراسی باید پاسخ بدهند که چرا از فرمول روشن و عادلانه جمهوری اسلامی برای حل مسئله فلسطین فرار می‌کنند. در فلسطین مظلوم ما به سیاست فلسطین واحد معتقدیم. همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر متعلق به ساکنان اصلی این سرزمین تاریخی و مقدس است. راه حل مسئله فلسطین فقط مراجعه به آراء همه فلسطینی ها، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، در قالب برگزاری یک همه پرسی فراگیر است. رژیم اشغالگر قدس که همچنان سرزمین های دیگر کشورهای منطقه را در اشغال دارد، نمیتواند شریک صلح و امنیت باشد. حضار ارجمند، اجازه دهید توجه شما را به یکی دیگر از جلوه های بی‌عدالتی، یعنی برخورد دوگانه غرب با فعالیت های صلح‌آمیز هسته ایران جلب کنم. در حالی که رکن اساسی امنیت جهانی یعنی خلع سلاح جهانی است، اما برخی قدرت ها تلاش دارند با مسئله سازی از فعالیت های صلح‌آمیز ایران تهدید اصلی یعنی خلع سلاح جهانی به فراموشی سپرده شود. من به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران صریحا اعلام می کنم جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست و این سلاح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. این حکم حکومتی در فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی اعلام شده است و برای دولت و ملت ایران فتوای شرعی معظم الله از هر نظارت بین‌المللی نافذتر است. این در حالی است که دولت‌های مدعی خودشان هم تولید سلاح‌های هسته‌ای را ادامه داده و هم به کار بردند و همین تسلیحات را به رژیم صهیونیستی هدیه دادند. کشورهایی که باید خلع سلاح شوند جایزه میگیرند و کشورهایی که به تعهدات خود پایبند بودند حتی از حقوق مندرج در امپیتی نیز محروم میشوند. در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل میشود، 35% بازرسی ها از تأسیسات ماست. تکرار میکنم، در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل می‌شود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست. اکنون از حضار محترم می‌خواهم به دقت به چند نکته توجه کنند. 1. جمهوری اسلامی با حسنیت و با قصدی متین توافق‌نامه‌ای را در سال 2015 پذیرفت و در همان وهله اول تمام تعهدات خود را انجام داد. اما نتیجه آن عهدشکنی آمریکا و اعمال تحریم‌هایی بود که به اذعان خودشان بی سابقه ترین تحریم‌های تاریخ بود. تحریم مجازات عدالت‌خواهی و استقلال ملت ایران است. سلاح کشتار جمعی است. تحریم سلاح کشتار جمعی است و همراهی یا سکوت در مقابل آن نیز کمک و رضایت دادن به ظلم است. دو، این آمریکا بود که از توافق خارج شد، نه ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران به مفاد توافق کاملاً پایبند بوده است. سه، ایران در این حال که هزینه التزام به تعهدات خود را پرداخته، اما به علت نقض عهد طرف امریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی از منافع این توافق برخوردار نشده است. ما بر اساس ظرفیت‌های دیده شده در توافق اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرف ناقض به تعهدات خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود محور اصلی بقای برجام بوده است و اگر ابتکارها و انعطاف‌های جمهوری اسلامی ایران نبود، مذاکرات در همان روزهای نخست متوقف می‌شد. منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادلانه از تحولات فقط یک جمله است: پایبندی به تعهدات. موضوع تضمین‌های اطمینان بخش صرفاً آمادگی برای یک اتفاق احتمالی نیست. ما از یک تجربه صحبت می‌کنیم. ما تجربه خروج آمریکا از برجام و بیش از یک سال و نیم تعلل دولت کنونی آمریکا در بازگشت به تعهدات خود را پیش چشم داریم. همین امروز که دولت آمریکا از قصد خود برای بازگشت به تعهدات خود سخن می‌گوید، صدای دیگری از داخل این کشور به گوش می‌رسد که تعهد پذیر بودن آمریکا را زیر سوال می‌برد. آیا با آن تجربه و این چشم‌انداز می‌توانیم در موضوع مهم تضمین پایداری توافق با مسامحه عمل کنیم؟ البته جمهوری اسلامی با امکانات وسیع و ارتباطات گسترده با جهان آثار تحریم‌ها را یکی پس از دیگری خونسا و فرصت‌های جدیدی را خلق کرده است به اذعان رسمی دولت آمریکا. سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست مفتزهانه خورده است. ما مسیر خود را فارغ از هر گونه توافق پیدا کرده و با قدرت ادامه خواهیم داد. ضمن این که ما در مذاکرات جدی هستیم و نشان دادیم که اگر منافع ملت ایران تضمین شود، اراده قوی برای حل عادلانه این موضوع داریم. معتقدیم گره توافق هسته‌ای از همان جایی باید باز شود که گره خورده است. دوستان، همکاران، نمایندگان کشورها، آخرین فراز از سخنان من درباره ضرورت عدالت جهانی است. همه ما و تک تک انسان‌های جهان باید در ساخت جهان جدید مشارکت و حضور فعالانه و متعهدانه داشته باشیم. جهان جدید اگر بخواهد جهانی اخلاقی، مشروع و از نظر مردم جهان مقبول و از نظر توانایی در حل و فصل مشکلات جهانی موفق و پیروزمند باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم دقایقی با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. و اما آنچه شنیدید صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که با منظور شرکت در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده و از لحظات قبل سخنرانی خود را برای تبیین دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی عراق ضد ایران را نتیجه سیاست راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسلامی و ملت ایران خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس افسودند: با وجود حمایت همه‌جانبه قدرت‌های جهانی از صدام جاه‌طلب و دیوانه قدرت، جنگ در پرتو سه عنصر قدرت جوشان انقلاب، رهبری بسیار مؤثر امام خمینی رحمت الله علیه و خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران از یک تهدید قطعی و بزرگ و یک فرصت بزرگ تبدیل شد. فرمانده کل قوای ایران دفاع مقدس را حادثه پرهیجان، پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای کشور خواندند و با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده در جنگ تحمیلی از سوی غرب افسودند: تحمیل جنگ به ایران واکنش طبیعی سلطه‌گران جهانی به پیروزی انقلاب اسلامی بود و انقلاب ملت ایران صرفاً شکست یک نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود، بلکه تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای هدف از جنگ تحمیلی ضد ایران را جلوگیری از انتقال پیام و حرف‌های نو ملت ایران و دیگر ملت‌ها، از جمله نهراسیدن از آمریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض جهانی دانستند و افزودند: ظهور نظام سیاسی مستقل و الهام بخش، آن هم در کشوری که نقطه امید، اتکا و طمع‌ورزی آمریکا به شمار می‌رفت، برای آمریکا و سلطه‌گران اصلا قابل تحمل نبود. بنابراین بعد از تحرکات ناکامی همچون کودتا، حمله به تبس و تحریک قومیت‌ها، جنگی تمام عیار را به ملت ایران تحمیل کردند. فرمانده کل قوای ایران دادن درس عبرت به ملت‌های دیگر را از جمله اهداف زیادخواهان جهانی از براه انداختن جنگ تحمیلی ضد ایران برشمردند و افسودند: آنها می‌خواستند با سرکوب ملت ایران باب گشوده شده مقاومت را کاملا ببندند، اما ملت همه اهداف جبهه استکبار را خونسا کرد و برخلاف تصور دشمنان خود را بالا کشید و فرصت‌های بسیار آفرید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند: در دوران دفاع مقدس ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشمن تنها از راه مقاومت به دست می آید.
دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. این شد یک اصل. همون روز هم کسانی بودن، همون اوائل، که معتقد به تسلیم بودن، متأسفانه با شکلهای مختلفی. حالا صریحا ممکن بود اسمش تسلیم نباشه، اما معنا و باطنش تسلیم بود، که امام محکم ایستاد در بخشهای مختلف و مراحل مختلف. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن. این شد یک اصل برای ما.
آغاز کار بازسازی تأسیسات ریلی و غیر ریلی خط آهن خاف ایران، هرات، افغانستان و گزارش همکارم فیض احمد محمدی.
مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان می‌گویند کار بازسازی تأسیسات ریلی و غیر ریلی ایستگاه راه آهن هرات خاف آغاز شده است. مسئولان راه آهن ولایت هرات با تأکید بر اینکه راه اندازی پروژه‌های عامل منفعه در محراق توجه آنان قرار دارد تصریح کردند. پروژه ترمیمات تأسیسات ریلی و غیر ریلی ایستگاه روزنک با حضور والی هرات، رئیس عمومی خط آهن افغانستان، رؤسای ادارات دولتی و هیئتی از جانب جمهوری اسلامی ایران امروز افتتاح شده است. بخت‌الرحمن شرافت، رئیس رئیس عمومی خطاهن افغانستان در مراسم آغاز کار این پروژه گفت با تکمیل شدن این پروژه افغانستان با کشورهای منطقه و فرامنطقه از طریق راه آهن وصل خواهد شد. او این پروژه را یک گام ارزنده و مثبت برای ترقی و پیشرفت افغانستان یاد نمود و بیان داشت که تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر کار آن را به اتمام برسانند. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات نیز راه آهن خاف هرات را نقطه عطفی در انقلاب اقتصادی در افغانستان دانست و اظهار داشت اداره محلی تمامی امکانات دست داشته خیش را جهت سرعت و پیشرفت این پروژه به کار می‌گیرد. اسلامجار خاطرنشان کرد اکنون در سایه امنیت به وجود آمده با خیال آسوده و راحت پروژه‌های نیمه کاره در هرات تکمیل خواهد شد. از سوی دیگر زاهد الله اسماعیل زئی نماینده شرکت مجریه‌تر که مسئولیت ترمیم تأسیسات ریلی و غیر ریلی را بر عهده دارد می‌گوید این شرکت تلاش می‌کند تا هر چه زودتر و به گونه استاندارد راه آهن هرات خاف را بازسازی و به بهره برداری بسپارد. وی با بیان اینکه طول خط آهن هرات خاف 63 کیلومتر است که در حدود 10 کیلومتر آن نیاز به بازسازی مجدد دارد تصریح کرد مقدار هزینه بازسازی ریلی آن 41,761,500 افغانی و هزینه غیر ریلی آن 12,500,000 افغانی می باشد که قرار است با مدت 2 ماه آینده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. در همین حال حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات گفت یکی از مهمترین پروژه هایی که باید به زودترین فرصت
خب شنوندگان عزیز و ارجمند به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید به مدت 35 دقیقه. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس. و واکنش طالبان به برگزاری نشست سازمان ملل. خب دوستان خدمتان هستیم از رادیو دری با برنامه انعکاس. این برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farsi.com/dari. اما امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی عراق ضد ایران را نتیجه سیاست راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسلامی و ملت ایران خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در آستانه هفته دفاع مقدس در دیدار جمعی از فرماندهان و رزمندگان پیشکسوت افزودند با وجود حمایت همه جانبه قدرت‌های جهانی از صدام جاه‌طلب و دیوانه قدرت، جنگ در پرتو 3 عنصر قدرت جوشان انقلاب، رهبری بسیار مؤثر امام خمینی رحمت الله علیه و خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد. فرمانده کل قوای ایران دفاع مقدس را حادثه پرهیجان، پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای ایران خواندند و با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده درباره جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند تحمیل جنگ به ایران واکنش طبیعی سلطه‌گران جهانی به پیروزی انقلاب اسلامی بود و انقلاب ملت ایران صرفاً شکست یک نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود، بلکه تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و مستکبران غرب شرق با درک عمق این تهدید جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای هدف از جنگ تحمیلی ضد ایران را جلوگیری از انتقال پیام و حرف‌های نو ملت ایران از جمله نهراسیدن از آمریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض جهانی دانستند و افزودند ظهور نظام سیاسی مستقل و الهام بخش آن هم در کشوری که نقطه امید، اتکا و طمع‌ورزی آمریکا به شمار می‌رفت برای آمریکا و سلطه‌گران اصلاً قابل تحمل نبود. بنابراین بعد از تحرکات ناکامی همچون کودتا، حمله به تبس و تحریک قومیت‌ها جنگی تمام عیار را به ملت ایران تحمیل کردند. فرمانده کل قوا ایران دادن درس عبرت به ملت‌های دیگر را از جمله اهداف زیادخواهان جهانی از براه انداختن جنگ تحمیلی ضد ایران برشمردند و افزودند آنها می‌خواستند با سرکوب ملت ایران باب گشوده شدن مقاومت را کاملا ببندند، اما ملت همه اهداف جبهه استکبار را خونسا کرد و برخلاف تصور دشمنان خود را بالا کشید و فرصت‌های بسیار آفرید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند در دوران دفاع مقدس ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشمن تنها از راه مقاومت به دست می آید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، در رابطه با نکاتی که امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از فرماندهان و رزمندگان پیشکسوت فرمودن گفتگویی داریم با دکتر صاحب بهرام زاهدی، مسئول بخش افغانستان مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نو. دکتر صاحب اگر صدای ما رو دارید سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر از شما دکتر صاحب زاهدی، سپاس از اینکه فرصت گذاشتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. میخواستم که نخست ارزیابی خود را بفرمایید از نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز فرمودند در رابطه با هفته دفاع مقدس و درس هایی که از سالهای جنگ تحمیلی میتونیم با آن توجه بکنیم. در این رابطه بفرمایید چه نکات مهم بود؟
بله سلامت باشید. همونطور که شما در طول بیان اخبار گفتید، مقام معظم رهبری امروز تاکید کردند که باید انتقال تجربه به نسل جدید صورت بگیره و همه متوجه باشند که در پرتو قدرت جوشان انقلاب و رهبری حکیمانه حضرت امام و برخی خصوصیات برجسته ملت ایران، یک تهدید بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد. فرصتی که دستاوردهایی مثل ایستادگی مردم از اقشار مختلف، از اقوام مختلف رو در پی داشت، باعث اتحاد و انسجام بیشتر در ملت ایران شد و اقتدار نظامی را به ارمغان آورد و همینطور اعتماد به نفس داخلی را بالا برد و دشمن هم در محاسبات خودش روی توانی که در این کشور تازه انقلاب کرده وجود داره حساب جدیدی باز کرد. اما به صورت ویژه میشه اشاره کرد که ایشون فرمودند روایت های مخدوشی داره صورت میگیره تا تصویر نورانی دفاع مقدس به شکلی مشوه برای نسل جدید جا بیفته و متوجه نباشند که علی ای حال وقتی آمریکا با پیروزی انقلاب اسلامی را شکست خورد، امپریالیسم میخواست به سمتی بره که با جنگ و دیگر ابزار انقلاب را خونسا بکنه، که اشاره‌ای هم کردن به خاطره از آقای احمد سکوتوره از کشور گینه که ایشون هم به حضرت آقا گفته بودن که امپریالیسم حتما جنگی را در این کشور تحمیل خواهد کرد.
بله. دکتر صاحب، یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب امروز با آن اشاره کردن ایست که فرمودن هدف از جنگ تحمیلی ضد ایران جلوگیری از انتقال پیام و حرفهای نو ملت ایران بود. در رابطه با نهراسیدن از آمریکا صحبت کردن و همچنین ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم جهانی. این نهراسیدن از آمریکا امروز ما می‌بینیم که در عرصه بین الملل جبهه مقاومت شکل گرفته و حتی ما شاهد افول قدرت آمریکا هستیم. در این باره کمی بر ما صحبت بفرمایید.
بله، دفاع مقدس ایران نشون داد که اگر تمام دنیا هم اجماع بکنن علیه یک ملت به پا خواسته، اگر اون ملت دو ویژگی را داشته باشند سر تعظیم فرود نخواهند آورد. اول اتکای به خداوند ممنون که قدرت او بالاتر از هر قدرت دیگری است، و دوم اتحاد و انسجام حول همون محور الهی. ملت ایران با ایستادگی 8 ساله خودش در برابر رژیم بعثی صدام و متحدین غربی و شرقی که از اون نظام حمایت می‌کردند، این درس را به جهانیان داد که با اتکا به خداوند و اتحاد مردم می شود و باید در مقابل امپریالیسم ایستادگی کرد. امروز اگر تلاش می شود مدام با فیلم و با کتاب و غیره این پیام منتقل نشه، رسالت بسیار بزرگی بر دوش نویسندگان، پژوهشگران، اهل هنر و رسانه است که بتونن این شبهات رو برطرف بکنن و اون پیام رو به درستی برسونن. من جمله باز نکته‌ای که حضرت آقا به صورت به خصوص و ویژه رو تاکید کردن این شبهه هست که عده‌ای میآیند و میگویند اگر جمهوری اسلامی ایران پس از آزادسازی خرمشهر قطعنامه صلحی که اون زمان مطرح بود میپذیرفت، جنگ بسیار زودتر تمام شده بود و نیازی به 6 سال ادامه جنگ نبود، در صورتی که حتی در سال 67 و قطعنامه 598 به سازمان ملل وقتی ایران پذیرفت، باز هم صدام چند روز بعد حمله کرد و اون خوی وحشی و چنگیزی خودش را نشون داد. از جهت فنی هم میشه اشاره کرد قطعنامه که در سال 61 مطرح شد پس از سه پیروزی بزرگ عملیاتهای سامان الائمه و فتح المبین و ارابیت المقدس به نام قطعنامه 514 یک تفاوت اساسی با قطعنامه 598 داشت که در اون بحث تجاوز و شناسایی متجاوز اصلا و ابدا مطرح نشده بود.
بله دکتر صاحب، رهبر معظم انقلاب جنگ تحمیلی عراق ضد ایران را نتیجه سیاست راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسلامی و ملت ایران خواندند. در رابطه با این بخش از سخنان رهبر انقلاب بر ما بفرمایید.
بله، همونطور که دقایق پیش هم گفتم پیروزی انقلاب اسلامی یک شکست بزرگ برای آمریکا بود. به هر حال کشور ایران یکی از پایه‌های اصلی برنامه امنیتی و اقتصادی آمریکا در غرب آسیا بود. با پیروزی انقلاب هزاران مستشار آمریکایی از این کشور خارج شدند و به اصطلاح ورق برگشت، یک حکومت اسلامی انقلابی در این کشور شکل گرفت. آمریکا تلاش کرد که با کودتا، با عناصر سلطنت طلب سابق، با منافقین و غیره ضرباتی به پیکر انقلاب وارد بکنه، شاید بتونه صحنه را عوض بکنه و بتونه یک حاکمیت نزدیک به خودش از سر کار بیاره. همه اینها به شکست انجامید. لذا گام بعدی و بزرگترین و پرهزینه‌ترین گام برای به شکست کشاندن این انقلاب ایجاد جنگ تحمیلی و سالها حمایت از رژیم بعد.
بله، بسیار تشکر از شما دکتر صاحب بهرام زاهدی، مسئول بخش افغانستان مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نو.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. برنامه انعکاس از رادیو در تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشم. بسیار سپاسگزار هستیم از این که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، در 77 نشست مجمع در 77 نشست مجمع عمومی این سازمان و نمایندگی از افغانستان سخنرانی خواهد کرد. امسال 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی برگزار شده که از کابل کسی حضور ندارد، اما در فهرستی که از سوی سازمان ملل پخش شده دیده می شود که نصیر احمد فایق به نمایندگی از افغانستان سخنرانی خواهد کرد. مقام های حکومت طالبان در واکنش به برگزاری این نشست گفتند که انتظار دارند تا حکومت کنونی افغانستان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود. در حاشیه این نشست توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده و هر دو درباره ادامه تعامل جهانی برای صلح و ثبات و ادامه کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان گفتگو کردند. بلال بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، گفته افغانستان صلح‌آمیز، با ثبات و مرفه برای پاکستان اولویت دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم گفته افغانستان جزء جامعه جهانی است و به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی هم به سود افغان‌ها و هم به سود جهان است.
افغانستان هم بخش از کشورهای دنیا است و باید به مو حقش اعتراف صورت بگیره که رسمیت شناختن و همکاری است. هی به نفع دنیا، نفع سازمان ملل و همچنان به نفع افغان ها است.
همچنین شهاب لیوال، آگاه امور طالبان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان تاکید کرده که طالبان شرایط به رسمیت شناخته شدن را از سوی سازمان ملل دارا می باشند و این سازمان باید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
حکومت امارت اسلامی افغانستان بعد از 20 سال مبارزه مسلحانه که علیه اشغال و ظلم و استبداد امریکا در افغانستان بود. بالاخره زمام امور افغانستان را بنده گرفت و در این عرصه که امریکا یکی از کشورهای عمده سازمان ملل و یکی از تأمین کننده مالی عمده سازمان ملل که تنها 20% بخش مالی سازمان ملل را امریکا تأمین میکنه و امریکا کشوری بود که در افغانستان شکست نظامی و استراتژی خورده بود و در همین زمینه تنها کاری که توانست در بخش سیاسی افغانستان را به انزوای سیاسی کشاند، یعنی ما را از حق داشتن چوکی در سازمان ملل محروم کرد و از حق عضویت در جامعه جهانی محروم کرد. ببینین شروط اهم عضویت در سازمان ملل یکی است که باید حکومت باشه، حکومت صلح‌جو باشه. دوما برآورده کننده رکنای اساسی سازمان ملل باشه. کی فکر کنم این شروط امارت اسلامی تا جای برآورده کرد. در حکومت ما تمام ملت، تمام اقوام و تمام مذاهب افغانستان شمول بودند و به خاطر آزادی و حریت افغانستان جنگیدند. کی را ما نمیتونیم مبارزه مسلحانه بگوییم، مبارزه مسلحانه ای که فقط یک گروه یا فرد باشه. اگر قرار باشه حکومت های به زور بگوییم، حکومت کرزه یا حکومتی که امریکایی ها در افغانستان حکم کردند که در بن اجلاس کردند، ایده مزدوران خودشان را اونجا تعیین کردند، وزیر و رئیس جمهور اینا آوردند، 20 سال اینا در اینجا جنگیدن، رزمیدن، به اهدافشان نرسیدن. آمدیم بر حکومت وحدت ملی که سردمدارش اشرف غنی بود، آیا جانکیر او حکومت را تعیین و تقرر نکرد؟ ببینین ما از مجرای اسلامی آمدیم، ما از مجرای عقیدوی که جهاد علیه اشغال بود، ما به خاطر آزادی آمدیم، ما علیه بیگانه ها جنگیدیم، ما جهاد کردیم.
اما طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که باید به گونه فوری محدودیت ها بر آموزش دختران برداشته شود. آنتونیو گوترش در نشست تحول آموزشی که به میزبانی ملل متحد برگزار شد تاکید کرد که تمامی مکاتب دختران در افغانستان باید بدون تبعیض باز شوند و به دختران اجازه رفتن به مکتب داده شود. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده، من از همین جایگاه بر مقام های افغانستان صدا می کنم که محدودیت ها بر دسترسی دختران بالاتر از صنف ششم به آموزش را بیدرنگ بردارند. مکتب ها باید بدون تبعیض بازگشایی شوند. ما باید یک سال آموزشی را که به علت شیوع کرونا در سراسر جهان ضایع شد جبران کنیم و دوباره بهبود ببخشیم. گفتنی است که 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل از 29 سنبله تا روز 4 ماه میزان ادامه خواهد داشت و سران حکومت‌های بیش از 190 کشور جهان سخنرانی خواهد کرد. در رابطه با این نشست و حضور نداشتن مقام‌های طالبان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، ساعت قبل گفتگویی داشتم با محمد داوود افشار، کارشناس مسائل سیاسی، و نظر وی را پرسیدم.
بحران عدم مشروعیت گروه طالبان یا حکومت طالبان در سطح بین الملل یک بحران کاملا جدی هست. جالب هست که حتی در دور اول حکومت طالبان که طالبان او تسلط کامل مثل این دور هم در افغانستان نداشتن، حداقل کشورها همسایه و منطقه اینا را به رسمیت شناخته بودند. اما در این دوره حتی یک کشور هم تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن. طبیعی هست که در همچون یک وضعیتی نماینده حکومت طالبان نمیتونه در سازمان ملل حضور پیدا کنه. نقش و حضور نماینده سابق حکومت سابق هم در سازمان ملل تقریبا مساوی با صفر هست و هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت زندگی افغان‌ها نمیتونه در سازمان ملل ارائه کنه، چون اولا در حوزه تصمیم گیری و فعالیت های میدانی در افغانستان و دولت و نمایندگانش حضور ندارند. حکومت طالبان اگر که مدعی هستند که به هر شکل ممکن حکومت از اونا از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته بشه، لازمه ای هست که حداقل های خواسته های مردم افغانستان را از یک طرف و خواسته های مشروع جامعه بین الملل از جمله کشورهای همسایه و منطقه را باید بپذیره.
به نظر شما ای که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل